أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به فرمایش های بروجردی که در رابطه با اجماع مطلبی فرمود که هم در اصول ذکر شده و هم در کتاب البدر الظاهر صفحه 18، و محور فرمایش ایشان این بود که برخی از کتب قدما، یعنی عمده کتبی که قبل از مبسوط نوشته شده، تألیفش برای بیان مسائل متلقات از معصومین علیهم السلام است، مثل کتب سید مرتضی، کتاب مقنع و هدایه صدوق، نهایه شیخ طوسی، مراسم سلار، مهذب مهذب، کتاب مهذب. ایشان فرموده شاهد ما هم همون عبارت مرحوم شیخ طوسی در اول مبسوط، اونجا استشهاد میکنه به این کلام. خوب بود ایشون به یک کلامی هم که شیخ صدوق در اول مقنع فرموده استشهاد میکرد که وسمیته بالمقنع، بعد فرمود که وحذفت الاسناد فیه، و اون مطالب این کتاب روایاتی است که نقل شده است برای ما، که البته ما معتقدیم مقنع متون روایات رو نقل میکنه، اما روایات مرسله و ضعیفه هم درش هست، وثوق نوعی پیدا میشده و اونها وثوق نوعی رو حجت میدونستن، احتمالا اعتماد میکردن. دلیل نمیشه که حالا شیخ صدوق در مقنع بر اساس یک حدیثی فتوا میده، ما چون او وثوق پیدا کرد به صحت این حدیث، ما هم وثوق پیدا کنیم. خب افراد در زود وثوق پیدا کردن و دیر وثوق پیدا کردن یکسان نیستن، مخصوصا اگر ما بگیم وثوق نوعی کافیست. خب به نظر قدما وثوق نوعی کافی بوده، کما ینسب الیهم ذلک. خب ما که وثوق نوعی رو کافی نمیدونیم، ما وثوق شخصی میگیم باید باشه، یا خبر ثقه باشه. خبر مرسل وثوق نوعی بیاورد به چه درد میخوره؟ به هر حال خوب بود آقای بروجردی کلام صدوق در مقنع رو هم به عنوان شاهد ذکر میکرد، کلام شیخ طوسی در مبسوط رو ذکر کرده. ما برای اینکه فرمایش آقای بروجردی رو کاملا بیان کنیم که ایراد داره، یک مطلبی از خود نهایه آوردیم. در نهایه میگه حرام است مجسمه سازی اشیاء زیروح، مثل انسان، حیوان، فرشته. ان ذلک محظور، و اجماع فقها بر همین بوده. اما در تبیان که آخرین کتابی است که به قول ابن ادریس در سرائر میگوید تبیان آخرین کتابی است که شیخنا ابو جعفر طوسی تألیف کرد در زمان پختگی، ولی نهایه رو در ایام جوانی نوشت. در تبیان در جلد 1 اونجا می‌فرماید که راجع به ساختن مجسمه گوساله توسط سامری میگه پرستش این گوساله حرام بود، ساختنش حرام نبود. ان نزالک لیس بمحذور. در نهایه داره که ان نزالک محذور غیر از شیخ طوسی بقیه علما هم می‌فرمودن ان نزالک محذور در تبیان جلد 1 صفحه 85 حدوداً می‌فرماید که ان نزالک لیس بمحذور. نه نگفته در شریعت اونا، میگه ان نزالک لیس بمحذور، نه ان نزالک لم یکن محذورا عندهم. وقت شیخ طوسی خودش حق داره برخلاف اجماع قدما یک نظری رو انتخاب کنه در تبیان، و ما حق نداریم اگر یک دلیلی پیدا کردیم بر رد اجماع قدما، ما حق نداریم بر خلاف اجماع قدما عمل کنیم. ولی خود شیخ طوسی این کار را می کند. اگر بنا بود که اجماع قدما کاشف از نص معتبری باشد که لا نقاش فی سنده ولا دلالته، پس چطور خود شیخ طوسی در تبیان تخلف کرد و برخلاف اجماع قدما و برخلاف فتوای خودش در نهایه فتوا داد؟ چطور شد قدما در آب چاه قائل بودند به نجاست و اجماع بود بین اکابر فقها بر انفعال ماء بئر؟ اصلا از منفردات مذهب امامی ذکر شده در انتصار، و شیخ طوسی هم ادعای اجماع میکنه بر اینکه آب چاه منفعل میشه با ملاقات نجس. سید مرتضی که حتما ادعای اجماع میکنه، شیخ طوسی هم ظاهرا ادعای اجماع میکنه. اصلا بین اکابر فقهای قدیم مسلم فتوای رائج این بوده، ولی علامه حلی و من بعده آمدن گفتن خب اونها بین روایات خوب جمع نکردن، ما هم میکنیم اوامر نزه مائبر رو بر استحباب به قرینه صحیح ابن بزی که میگه ما البعر واس اون لا یفسده شی. آی بروجردی بین مدرکی بودن و غیر مدرکی بودن فرق نمیذاشت. ایشون دنبال کتبی بود که برای بیان مسائل متلقات از معصومین علیهم السلام تألیف شده. شما ببینید، شما یه لحظه اجازه بدید، شما ببینید در همین نهایه فتاوایی داره که شاذ میگه اگر با آب نجس نان بپزید پاک می شود چون آتش مطهر است. ولی متن یک حدیث ضعیفه، حسن ابن مبارک ولی خلاف مشهور فتوا داده. در جای دیگه داره که کسی که در اثناء نماز حدث ازش صادر بشه بعد از شهادتین در تشهد اگه باشه نمازش صحیحه. عرض میکنم خلاف مشهور بوده این فتوا، خیلی چیزا روایت ضعیفه داره. شما که اینقدر نهایه شیخ طوسی رو بالا میبرید، خب این مطالب هم توش هست که برخلاف فتوای خودشون در کتابای دیگه و برخلاف فتوای مشهور این مطالب رو داره. بسیار خوب، راجع به تمسک عام به ادله‌ای برای حجیت اجماع رسیدیم به این روایتی که معروف شده که میگن پیامبر فرمود لا تجتمع امتی علا خطا، و این دلیل بر این است که اجماع امت معتبر هست و چون عادتا ممکن نیست اجماع تمام امت، مراد عرفاً یعنی اجماع سواد اعظم از امت. اگر سواد اعظم و اکثریت امت بر چیزی اجماع کردن، این اشتباه نخواهد بود. ما اصلاً خدمتتون عرض کنیم همچو حدیثی نداریم که لا تجتمع امتی علی خطا. ما در روایات عامه هم که بررسی کردیم، در سنن ابن ماجه، در سنن ابی داوود، در سنن ترمذی، همه اینا داره که در مسند احمد ابن حنبل داره که لا تجتمع امتی علی ضلاله. خب بر فرض این روایت درست بشه، میگه که امت من بر گمراهی متفق نمی شوند، اما اشتباه در فهم حکم شرعی این نفی نشده و این گمراهی نیست، و الا لازمش این است که فقها بزرگ همشون گمراه باشن، چون بالاخره معصوم که نیستن، اشتباه میکنن. پس ربطی به بحث اجماع فقها نداره. اولا راجع به اتفاق اکثریت امت، ثانیاً میگه لا تجتمع علا زلاله، نمیگه لا تجتمع علا خطا. ولی چون به این حدیث زیاد تمسک میکنن عامه برای اثبات حقانیت راه خودشون و اثبات حقانیت خلافت ابوبکر، میگن امت اجتماع کردن بر خلافت ابوبکر و پیامبر فرمود لا تجتمع امتی علی ضلاله، ما دوست داریم که اینجا جواب اینا رو هم بدیم. با اینکه عملا از بحث حجیت اجماع فقها خارج میشه، این روایت هم سندن ضعیف است هم دلالتا. از لحاظ سندی این روایت رو ابن ماجه در سنن که نقل میکنه سندی ذکر میکنه که خود عامه هم تضعیف کردن. ابو خلف اعما در سند هست. ابو خلف اعما اسمش حازم ابن عطاءه که خودشون گفتن ضعیفون. در زوائد در همین سنن ابن ماجه هست که فی الزوائد ان فی اسنادها ابا خلف الاعما و اسمه حازم ابن عطاء و هو ضعیفون و قد جاء الحدیث به طرق فی کلها نظر. در سنن ابی داوود سند اینه، میگه که حدثنی، سند ادامش اینه، حدثنی سمسم عن شریح عن ابی مالک یعنی الاشعری هر سبب خدمتتون که چشم ما یه مدار ضعیف میبینه. سمسم هست ظاهرا، خود ما نوشتیم ولی الان شک کردیم تو این. بله حالا بله نه اینه که بله حدثنی زمزم. زمزم با واد ومزم. حدثنی زمزم عن شریح عن ابی مالک یعنی الاشعری. اینم سندش ایراد داره، چون در این سند هم زمزم هست که ذهبی در میزان الاعتدال میگه که ضعفه ابو حاتم، و هم این که شریح از ابو مالک اشعری نقل میکنه که از ابی حاتم نقل شده که تمام احادیث شریح از ابی مالک اشعری مرسل هست و او درک نکرده از ابی مالک اشعری را، و هم در طریق محمد ابن اوف تائی هست که ذهبی در میزان الاعتدال میگه مجهول الحال هست. اینم سند روایت ابی داوود در سنن. اما در سنن ترمذی اونجا در سند هست سلیمان ابن سفیان مدنی که ذهبی در میزان الاعتدال نقل میکنه از ابن معین میگه لیس بشی مره قال لیس بسقه و کذا قال النسائی و قال ابو حاتم و دارقطنی ضعیفان. اینم راجبه. راجع به سند مسند احمد ابن حنبلم در سندش ابن عیاش همیری هست که ذهبی میگه مجهولون. بختری هست که ذهبی میگه ضعفه ابو حاتم و غیره، ضعفه ابو حاتم. پس سند حتی طبق روش اهل سنت هم بررسی کنیم ضعیف است. این به لحاظ سند. مستفیض باید موجب اطمینان به صدور بشه دیگه، ولی ممکنه تواطع بر کذب بکنن. سه نفر با هم تبانی کنن که خبر دروغ رو جعل کنن و پخش کنن. مستفیض باید یک حساب احتمالاتی برش باز بشه که اطمینان به صدور. خب مرحوم علامه هلی تعجب در تذکرت الفقها در کتاب النکاح داره که و من خصائص النبی صلی الله علیه و آله ان امته لا یجتمع على زلاله. ایشون هم بر اساس همین احادیث این مطلب رو فرموده. خب بلکه این سند نداره. راجع به دلالت این روایات بر فرض به قول آقایی که بگه من قطع به صدور پیدا می کنم، کما اینکه صاحب قاموس الرجال دیدم نقل شده ازشون که فرمودن اونقدر سند این روایت زیاده که انسان علم به صدور پیدا می کنه، که ما همچون علمی پیدا نکردیم، چون افراد خب ممکنه جعال وزا و ضعاف باشن بیان با هم یک حدیثی را نقل کنن، این که موجب اطمینان به صدور نمیشه. خب از لحاظ دلالت، دلالت این روایت به اشکال بهش شده که آقا خب لا تجتمع امتی علی ضلاله حرف درستی است. 100% اگر امت اجتماع کنند بر مطلبی این درست است، و چون 100% امت اجتماع کنند یعنی امام امت هم با اونها باشد. خب امام معصوم اگر مطلبی را فرمود دیگه معلومه اشتباه نیست. آی صد فرمودن که این مطلب درست نیست، برای اینکه در اون نقل عرض شود خدمتتون که ابن در نقل ابن ماجه بود ان امتی لا تجتمع على زلالت فاذا رأیتم اختلافا فعليكم بالسواد اعظم. پس معیار اتفاق 100% مسلمین نیست، اتفاق اغلب مسلمین است. وانگهی این که ما بگیم مراد امام معصوم هست که در بین امت است و او معصوم از خطاست و لذا گفتن لا تشتم امتی علا خطا، این خلاف ظاهره که ما ذم الحجر فی جنب الانسان کنیم امت را. اون امام معصوم لا یخته، این روایت میگه امت لا تشتم علا زلالت یا علا خطائن، ازایشی که اجتماع امت موضوعیت داره، نه اینکه ذم الحجر فی جنب الانسان است در کنار رأی امام معصوم. خب رأی امت که ذم الحجر فی جنب الانسان میشه دیگه. حالا ولی آیستد دنبال ضعف سند فقط میره، البته غیر از ضعف سند ربطی به اجماع فقها نداره، ایشون اینام داره که ضلالت غیر از خطا هست، ولیکن راجع به این که اکثر مسلمین گمراه نمی شوند دلالت این روایت رو تمام می دونه، فقط اشکال سندی می کنه. به نظر ما یک نکته ای هست در این روایات و اون اینه که ما برای صدق عنوان اجتماع الامه صرفاً به کمیت نباید نگاه کنیم. اگر اکثریت امت که همج رعا اند اتباع کل نائق اند یمیلون مع کل ریح اند، اینها آمدن طرفدار معاویه شدند، اما امام معصوم و خواست از صحابه در مقابل بودند. عرف به این میگه اجتماعت الامه علا خلافت معاویه. قطعا اینطور نیست. سواد اعظم اون همج رعا نیست، سواد اعظم اون سوادی است که بزرگان از صحابه پیامبر مثل سلمان و ابوذر و قبل از اینها امیر المؤمنین علیه السلام در کنار این سواد اعظم باشن. و الا شما یعنی عرض شود خدمتتون که بزچران ها اینها رو بگذارید در مقابل امیر المؤمنین، بگید اون یک نفر، امیر المؤمنین هم یک نفر، ابو عبیده حزاء کذا و کذا، او سواد اعظم درست کن باشه، امیر المؤمنین بشه خارج از سواد اعظم. این اصلا عرفی نیست. ما بحث این رو نداریم که ما موالی اهل بیت هستیم و میخواییم تو دفاع کنیم از مذهبمون، نه، به عنوان یک انسان بی‌طرف تو هر جامعه ای اگر اکثریت همج رعا یک سمتی رفتند، خواص مورد اعتماد اینها یک راه دیگه ای رو پیشنهاد کردند. کی میگن علیکم به سواد الاعظم و مراد علیکم به همج رعاه؟ قطعا این ظهور عرفی ندارد. علاوه چی؟ سواد اعظم. حالا شما از خود جعل کردین و ایشون میگن در جنگ احد سواد اعظم فرار کردن، پس علیکم به سواد الاعظم یعنی شما هم فرار کنید. و این که نیست، خب معیده دیگه، معید رو باید تأیید کرد. ولو بلغ ما بلغ. اصلا ما میگیم سواد اعظم به این نمیگن، به این میگن همج رعا. هم عصمت بحث نیست. امیر المؤمنین کسی که همه قبول دارن که نزدیکی او را به پیامبر منافات نداره. در اون طرف هم یه عده از صحابه بودن، حرفی نیست. اما سواد اعظم تشکیل نمیشه وقتی علی در اون سواد در اون گروه نیست، سلمان و ابوذر نیستن، این سواد اعظم عرفا تشکیل نمیشه. و یه لحظه اجازه بدید، از جهت صغروی هم برفرض کسی بگه که سواد اعظم لا یشتمع علی زلاله، از جهت صغروی هم هیچ وقت سواد اعظم به نفع عامه تشکیل نشود. ابوبکر خودش گفت عقیلونی فلستو به خیرکم و علیون فیکم، راست اگه میگفت لیاقت خلافت نداشت، دروغ هم اگر میگفت لیاقت خلافت نداشت. اصلا خلافت ابوبکر، خود عمر گفت کانت بیعت و ابوبکر فلتتن و قلا شرها فمن عاد الیها فقتلو. خود اینها قبول داشتن که این سواد اعظمی نبود، یک معامله‌ای بود، توطئه‌ای بود در سقیفه که تبانی کردن ابوبکر رو به خلافت رسوندن، بقیه رو هم با اجبار آمدن به یک عده یک تجاوز کردن، یک عده رو کشتن، یک عده رو به زور آوردن بیعت کردن. اینکه سواد اعظم نمیشه که از ترس کسی جرأت نکنه حرف بزنه بگیم سواد اعظم. خلافت عمرم که بدتر از او، با امر ابوبکر عمر به خلافت رسید، مردم مجبور بودن بیعت بکنن. خلافت عثمان هم که با توطئه خود عمر و شورای قضایی که اصلا نحوه چینشش مشخص بود که چه کسانی رو میخوان به قدرت برسونن، همینا مشخص. ولی جهت صغروی هم این اجتماع سواد اعظم بر قول عامه نبوده. حالا این مطالب خیلی به بحث اصول ارتباط نداره، ادامه بدیم بحث اصول خودمون رو. قطعا تطبیق نمیشه بر اجماع فقها. نه، اجماع فقها چه ربطی داره به اکثریت مسلمین؟ اونم چه ربطی داره به لا تجتمع علی ضلاله؟ نه، اجماع فقها که سواد اعظم درسته میکنه که فقها نظرشون این است، اما اکثر مسلمین مجتمع شدن بر این حکم، این که درش نیست. یه روایتی هم هست، این دیگه اجتماع نشد، این شد این اجتماع مسلمین لا تجتمع علی اجتماع مسلمین بر خطا. خب اونها وظیفه‌شون تقلید کنن از فقیه. حالا اگر یک مرجع تقلیدی شد مثل حسن ابوالحسن اصفهانی، دنیای تشیع از او تقلید کردن. حالا سید ابوالحسن اصفهانی یه جا اشتباه کرد در فقه، دیگه میگیم اشتباه کردن اهل تشیع بر خطا. نه، این اجتماع بر خطا نکرد، اونا وظیفه شونه که از فتوای فقیه پیروی بکنن. اگر اشتباهی هم بودش، حسن ابوالحسن اصفهانی در اون فتواش اشتباه کرده، بقیه وظیفه شونه پیروی کنن، اونا خطا نکردن. پس ربطی به بحث اجماع فقها نداره این روایت. یه روایتی هم هست، اینو عرض کنیم، اینو در خیلی از کتب عامه نقل کردن که من فارق الجماعت شبرن کانت میتته جاهلیه یا خل امنه ربقت الاسلام. گفته میشه که خب کسی که با فارق الجماعه، یعنی با اکثریت مسلمین همراه نشود، و الا 100% اگر باشد، میگه خب منم جزء مسلمینم، پس من تا نیایم جزء این مسلمین، جماعت مسلمین بر مطلبی اتفاق نمی کنند. خب این عرفی نیست، جماعت یعنی اغلب مسلمین. من فارق الجماعت شبرن کانت میتته جاهلیه، گفته میشه پس کسی که از اکثریت مسلمین راهش رو جدا کنه، این از روح اسلام بیرون میاد و میته جاهلیه میشه موتش. خب اینم جوابش روشن شد که اون جماعتی که علی در آن نیست چه ارزشی داره، عرفاً چه ارزشی داره. بحث این نیست که ما احساس خودمونو میخواییم اعمال کنیم، اون جماعتی که بوالین علا عقبیهم بیان اون جماعت رو تشکیل بدند، بزرگان صحابه به تبعیت امیرالمؤمنین از اون جماعت فاصله بگیرن، اصلا عرفاً به این میگن جماعت، جماعت مسلمین. هیچ عرفی اینو نمیگه. اهل سنت هم اگر دقت بکنن اینو نمیگن، اونا میگن اینا با ما بودن، علی هم آمد بیعت کرد، و الا اونها هم نمیگن علی در اون شش ماهی که بیعت نکرد، اونا میگن کانت میتت و جاهلیه، همچون حرفی رو نمیزنن و نمیتوانند بزنن. ان ابراهیم کان امتا، ربطی نداره به این بحث. ها بحث من فارق الجماعت شبرن هست که این جماعت اصلا صدق نمی کن. خب بله مطمئنی قبول ندارم. عجیب، اینها پس چجور شد طلحه و زبیر رو اهل جنت میدونن؟ اونا مگه من فارق الجماعه نبودن؟ معاویه رو خال المؤمنین میدونن، اینا چجور؟ اونا من فارق الجماعه نبودن؟ اونایی که در مقابل خلافت امیرالمؤمنین ایستادن اینا من فارق الجماعه نبودن، ولی اونایی که با ابوبکر بیعت نکردن من فارق الجماعه بودن. این را حالا بگنم خب میشه در مقابلشون ایستاد و با مبانی خودشون اونا رو قانع. بسیار خوب، ما قبل از اینکه وارد اجماع منقول بشیم یک تفصیلی هست بین اجماع بسیط و اجماع مرکب، اینم توضیح بدیم و بعد وارد بحث اجماع منقول بشیم. من فارق الجماعه خیلی نقش شده تو کتبشون از ابن عباس از دیگران، ولی از جهت ما به عنوان امامیه نه، سندش قابل قبول نیست. ولی شیخ طوسی در مبسوط عرض شود خدمتتون که به این روایت استدلال میکنه، علامه در منتهی به این روایت استدلال میکنه در بحث قتال اهل بغی، میگه اهل بغی فارق الجماعه فیجب قتالهم. خب ولی سند ضعیفه، حالا شاید از باب جدل به این روایات استدلال کرد مرحوم شیخ در مبسوط و علامه در منتها. اجماع بسیط و اجماع مرکب خب فرقش اینه، گاهی فقها اجماع میکنن مثلا قبض سمن در مجلس بیع معتبر هست، در بیع سلم، این میشه اجماع بسیط. اجماع مرکب این است که فقها ذو قوله این باشند، مثلا در رابطه با نجاست کفار یک عده از فقها میگن کفار پاکن، یک عده از فقها میگن کفار نجسن، ولیکن هیچ کس در فقهای قدیم نگفته که کتابی پاکه غیر کتابی نجسه. این تفصیلی است که اخیراً رائج شده، یعنی این تفصیل میشه خلاف اجماع مرکب. یا مثلا راجع به وجوب نماز جمعه فقهای عده میگفتن نماز جمعه واجب تعیینیه، یه عده میگفتن واجب تأخیریه. این که مثل آی خویی بیاییم بگیم اقامه نماز جمعه واجب تأخیری است، ولی حضور در نماز جمعه ای که با شرایط اقامه بشود واجب تعیینی است، سعی کنید نماز جمعه تشکیل نشه، ولی اگر تشکیل شد با شرایطش واجب است برای غیر معذورین حضور پیدا کنند در این نماز جمعه. از روایات ایشون اینجور استفاده میکنه. خب این میشه خلاف اجماع مرکب. اجماع مرکب دو قسمه، گاهی فقها نسبت به نفی قول ثالث مستقلن نفی میکنن قول ثالث را به دلیل مستقل. خب این بازگشتش به اجماع بسیط، اجماع بسیط بر نفی قول ثالث، به نحوی که اگر به این فقها از هر دو طائفه بگیم آقایانی که میگید کفار نجسند، اگر دلیل بر نجاست مطلق کفار تمام نبود، احتمال نمیدید که تفصیل بین کتابی و غیر کتابی درست باشه. این طایفه میگن نخیر، ما میدانیم این تفصیل درست نیست. به طایفه دوم هم که میگن کتاب کفار پاکن عرضه میکنیم این مطلب را، اونا میگن ما میدانیم این تفصیل درست نیست، هر چند برای ما یک روزی ثابت بشود که قول به طهارت کفار اشکال داره. این میشه نفی از قول ثالث، بازگشتش به اجماع بسیط است. بر نفی قول ثالث به این میگن قول به عدم الفصل در مقابل عدم القول بالفصل، که انشاءالله فردا توضیح میدیم و عذرخواهی میکنیم از اینکه مقدار تأخیر افتاد، بنده ساعت رو ندیدم.